ابراهیم، به روش ابراهیم، به سنت ابراهیم، به دین ابراهیم همه اقتدا کنن، اون در اصل کار سمبولیکه. یعنی دو رکعت نماز که میخوانی اون حقیقی است، اما در اصل داری تعصی میکنی به حضرت ابراهیم علیه السلام. در اون دعایی که از ابراهیم داره در قصه حج، فجعل افئدتن من الناس تهوی
الیهم،
نمیگه تهوی الالکعبه، خدایا قلب آدم ها رو متمایل کن به سوی حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، به سوی امام، اون کسی که تو رو امام قرار دادی. و در عرض میکنم که اصل براءت اونجا امام است، که خب ابتدا کسی دیگری اون نامه براءت رو از پیامبر میگیره، ولی وحی نازل میشه که اون رو باید به کسی دیگری بدهی که اون امام است. و اتمام حج،
قرائت سوره توبه در ایام حج،
بله، لذا اونجا شما میدید که خب این دیگه معروفه، این
بله.
روایاتش در این زمینه که اون توسط امام باید خوانده بشود. و اتمام حج هم به
مسئله
زیارت امامه و
ابتلاء حضرت ابراهیم هم ذبح حضرت اسماعیل بود و به مقام امامت رسیدنش. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما.
لذا میگم که ابراهیم اونجا مطرح، ابراهیم به عنوان امام، لذا پشت سر مقام ابراهیم نماز میخونه، یعنی پشت امام قرار میگیره.
بله،
بنابراین مسئله حج مسئله توحید، مسئله نبوت، مسئله امامت. لذا شما اونجا طواف میکنی، در اصل داری در مدار توحید حرکت میکنی، پشت مقام ابراهیم نماز میکنی، یعنی پشت امام, قرار گرفتی. بدون امام نمیتونی این راه رو طی بکنی. مسئله حضرت موسی هم از همین قراره، که حضرت موسی بنا شده که 30 روز برود، 10 روز تکمیل کردیم، امتحان کردیم. خب حالا این امتی که منتظرن که سر 30 روز امامشون برگردد و امام بر نمیگرده، امتحانن، و اینها تو این 10 روز اضافی به سمت گوساله و بت گرایش پیدا میکنن. اون کسی که در دهه اول ذیحج در مسیر موسی قرار میگیره و از مسیر حضرت موسی و مسیر توحید و امامت و نبوت منحرف نمیشود، اون آدم مثل کسانی است که در حج دارن در مدار توحید میچرخند و در پشت مقام ابراهیم که هم پیامبر است و هم امام است نماز میخونند. این به این خاطره، اینا همهشون به هم ارتباط داره. یعنی قصه موسی و هارون که مسئله امامت اونجا مطرحه، اونایی که موندن پای امام و استقامت کردن و تمایل پیدا نکردن به سمت بت پرستی، با اونهایی که در حج کنار پیامبر بودند و بودند تا قدیر و در قدیر هم همراه پیامبر بودن، اونا حجشون کامله. اما اونایی که فرتد در ناس، اونایی که مرتد شدن، اونایی که در قدیر همراه پیامبر بودن و بخن بخن هم گفتن اما بعدن با پیامبر همراهی نکردن، مثل همونهایی هستن که با حضرت موسی همراهی نکردن، تا 30 روز بودن، اما از 31 روز دیگه کم کم به سمت بت پرستی تمایل پیدا کرد. این ارتباطش به نظر حقیر میرسه اینها باشه.
بله، بسیار عالی. پس در واقع این شد که حالا من ببینم درست متوجه شدم، من مسئله‌ای که فرمودید این شد که حقیقت حج طواف در مسیر توحید.
بله.
این مسیر توحید را ما نمیتونیم طی کنیم مگر با امام. لذا بعد از طواف توحید باید حتما پشت مقام ابراهیم نماز بخونیم.
حسن.
که در واقع اقتدای به امام است.
حسن.
این امامت درباره حضرت موسی و قومش و حضرت هارون مصداق بارزتری پیدا میکنه. بس. که حضرت موسی 30 روز وعده میکنه و وعدنا موسی 30 لیلة 30 شب.
بله.
وعده خدا بوده 10 شب به عنوان امتحان بهش اضافه میشه تا امتحان بشن ببینن کیا میمانن کیا نمیمانن. یاداوری این جریان یاداوری است برای امامت بعد از قدیر که کیا با امام میمانند و چه کسانی از امام جدا میشند و فاصله میگیرند.
کیا حج مقبول دارن؟ اونایی که با امامن. کیا حج مردود دارن؟ اونایی که از امام جدا
میشند و فاصله میگیرند.
ازا گفتن اصلا حج بدون امامت و ولایت معنا
ندارد. توحید در واقع اون توحید بدون امامت دیگه اون وقت بی‌معنا میشه دیگه.
مثلا اهل بیت رو ما باب الله میدونیم، السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا مل، در زیارت مخصوص امام زمان علیه السلام میخونیم که ای باب خدا.
بله.
که کسی از طریق غیر شما ها نمیتونه این باب را، این طریق را طی کنه.
باب الله بودن را یه مقدار بیشتر توضیح میدید؟
یعنی چطور حضرت فرمود، پیامبر حضرت فرمود که انا مدینه تل ام و علیون
بابها،
این اگه کسی بخواد به علم من دسترسی پیدا کنه بعد از طریق علی بیاد، بعد از طریق علم علی، بعد از طریق امامت علی، دلدادگی به علی بیاد تا اون علم نبوت رو بهش بدن. رسیدن به توحید هم از طریق امام امکان داره، یعنی امام است که میتونه توحید رو، اون مفاهیم بلند توحیدی رو به بشر آموزش بده. بدون معلم که امام باشه ما امکان دسترسی به معارف توحیدی رو نخواهیم داشت.
بسیار حضرت، همین معنایی که میفرمایید در زیارت جامعه کبیره هم آمده که من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. اگر کسی بخواد توحید رو برسه و راه توحید رو طی کنه جز با اهل بیت علیهم السلام راهی نخواهد داشت. بسیار متشکرم جناب. شنونده عزیزی با شماره 930-0575 سوالی رو پیامکی مطرح کردن. بعد از سلام سوال کردن که چرا حضرت سلیمان از خدا خواست پادشاهی به او عنایت کنه که بعد از او سزاوار هیچ کس نباشد؟ آیا این موضوع با حاکمیت امام زمان تناقض نداره؟ در واقع دو تا سوال شده. سوال اول این که چرا اصلا این درخواست رو کرد، و سوال دوم این که حالا این درخواسته با حاکمیت امام زمان با هم دیگه تناقضی نداره؟
ببینید، خدای سبحان الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خداوند میدونه که رسالتش رو به کی بده. پس همه انبیا عباد صالح هست.
بله.
عباد صالح چیزی برخلاف حکمت نمیخواهد. این برمان کبرای قصه که اون چی که انبیا میخواهند درست حکیمانه است، حقه. خب اینجا یک شبهه‌ای که پیش میاد اینه که چرا پس از سلیمان این درخواست رو داره که چیزی، سلطه‌ای یا معجزه‌ای به من عنایت کن که به هیچ کسی دیگه اون رو نداده باشه. انگار از این یک بوی تمامیت خواهی یا انحصار طلبی نعوذ بالله میاد. پاسخ این است که ایشون، این پیامبر عزیز الهی، شبیه پیامبران دیگه ای که معجزه منحصر به فرد داشتن را خواسته است. خب معجزه ای که از موسی داره اساست، و این اثار دیگه از عیسی نداره. معجزه ای که از عیسی داره از موسی نداره. ایشان در اصل مفصل اینجوری بیان کردن که در اصل اون درخواست کرده است که به من هم معجزه ویژه عنایت کن که این ویژگی برای من بماند. این توضیحی است که مفسرین در ذیل این دادن که من با اون کبرایی که عرض کردم و کلیاتی که عرض کردم که انبیا هیچ وقت خلاف حکمت چیزی نمیخواهند، پس باید کلام اونها رو به حکمت برگردانیم، حکیمانه تفسیر کنیم. حکیمانش میشه باید این که خدایا معجزه به من بده منحصر به فرد من باشه، نه اینکه دیگران معجزه منحصر به فردی نداشته باشن.
نه
اون هم داشته باشن، من هم داشته باشم. اما سوال دوم که فرمودید، خب این منافات با حضرت
حکومت حضرت مهدی علیه السلام
دارد؟ اونجا روایت داری که حضرت مهدی اساره همه انبیاست.
بله.
و استفا شده همه مصطفی هاست، انتخاب شده همه انتخاب شده هاست. در زیارت داره اینا رو. معنیش اینه که هرچی که سلیمان داشت او هم داره، هرچی که موسا داشت اون داره، هرچی عیسی داشت اون داره،
آنچه خوبان همه دارن
همه را او داره
تو یک جا داره.
چون این دیگه معجزه همه اونهاست. لذا این چیزی که جناب سلیمان میخواهد ناظر بر نسبت به انبیای دیگه است، نسبت به وصی خاص الهی که هست و جهت سلام علیه باشه نیست.
خیلی متشکر. میشنویم با هم یک سوال تلفنی از شنونده عزیز.
در روایت اسلامی خیلی سفارش به گریه شده، گریه کردن مقصد به گریه در مثال وقت سیده شد علیه السلام و از خوف به گریه به خوف خدا. ما میبینیم که در 6600 خورده ای آیت قرآن هیچ جا تعریف از گریه نشده و یک جا مذمت شده که خدا به دو شانش خود میفهمه زیاد گریه کنید و کم بخندید. معلوم میشه که این گریه که نه خیلی چیز خوبی نیست. اینا با هم تفاوت داره، این با این سفارش که اسلام نموده راجع به گریه. نه خواهش میکنم استاد بفرما پاس بفرما که به چه علت ما گریه کنیم به هستی سر به چه خاصیتی داره، چه ثمر داره جز غم به آدم وارد بشه ایش سمه دیگه نداره. میزام هم داره بودم از جهاز.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از جناب آقا میرزا محمد عارف از شهر یزد با لهجه شیرینشون. حاجا حالا از نگاه این شنونده عزیزمون، تناقضی که بین روایات و مطالبی که نسبت به گریه هستش، محرم هم نزدیکه و این سوال متناسب با جلسات آینده هم خواهد بود. سوال این بود که خب این سفارش به گریه در مسائل اهل بیت علیهم السلام شده، از طرفی ایشون میگن که توی قرآن گریه نیومده که گریه کنیم، فقط یک مورد اومده اونم به دشمنا گفته که گریه کنید، گفته گریه کنید و کم بخندید. خب اینم که نشون میده که این گریه چیز بدیه، پس چطور ما این همه تو روایاتمون توصیه به گریه شده در حالی که در قرآن اینجوری فرموده؟
اولا در قرآن بیش از 7 مورد درباره گریه آیه داریم.
بله
من چند نمونشو میخونم. یکیش وقتی است که فرزندان اصل یعقوب آمدن خدمت پدر و جا او اباهم اشاءن یبکون گریه میکردن.
بله
درباره خود از یعقوب هم هست دیگه، آیه 84 سوره بارکه یوسف داره که و بیزت ایناهو من الحزن. حالا کی گریه کرده که اونقدر گریه کرده که چشماش نابینا شده؟ پیامبر. بله. پیامبر قولش حجت، فعلش حجت، یعنی عملش حجت دیگه. اگر پیامبری برای در فراق فرزندش گریه می کند اونم به حدی که چشمش نابینا می شود، این داره بیان می کند که این کار کار درستیه، کار اشتباهی. بله
بله
این کار خطایی نیست، بلکه کار، چون پیامبر خطا نمیکنه.
بله و این حالا نوعی گریه عاشقانه است دیگه، نسبت
گریه در فراق، گریه عاشقانه است، گریه اثبات حقیقت یوسف است بین همه
که حضرت یوسف ولی خداست، یعنی گریه برای در فراق ولی خدا.
خداست. اونم تازه جناب یعقوب میدونه که حضرت یوسف زنده است، اون میدونه زنده است، اون میگه بله. برید بگردید پیداش میکنید. خب الا گریه کسی در فراق کسی که ولی خداست و اون با اون وضعیت که بیانش سخته گفتنش. این یک نکته. نکته دوم چیز عجیبی است در سوره بارکه دخان آیه 29 مسئله گریه آسمان و زمین را مطرح میکنه. فما بکت علیهم السماء والارض. این افرادی که نسبت به کافران داره سخن میگه، معلوم میشه که آسمان زمین هم گریه میکنن. اگر در روایت داره که در شهادت سید الشهدا آسمان و زمین گریه کردن، ما سند قرآنی داریم. در این آیه بیان میکنه که برای اینها آسمان و زمین گریه نکردن. پس معلومه که آسمان و زمین هم میتوانن گریه کنن و گریه میکنن. منتها گریه اونها به حسب خودشون. پس نکته اول این که عمل یک پیامبری مثل حضرت یعقوب نسبت به فراق فرزندش که ولی خداست به حدی گریه می کند که نابینا می شود. این اصل گریه. حالا ممکنه شما بگن که خواه کلمه گریه نیامده. بله اما دلالت گریه اینجا آمده. و قال یا اسفا علی یوسف و بیزدت ایناهو من الحزن. از این کلمه حزن معلوم می شود که ریشه اون گریهش حزنی بوده که نسبت به جناب یوسف داشته. پس قصه خوردن در فراق ولی خدا مشروع است، بلکه مستحب است، چون پیامبر کار مباح انجام نمیده.
و گریه کردن در فراق
و گریه هم در حدی گریه می کند که چشمانش نابینا می شود. نکته دوم، خود خدای سبحان در قرآن داره که از حکه و
ابکا،
یعنی اوست که میخنداند و میگریاند، یعنی هر دو نیاز را خدای سبحان در وجود انسان قرار داده است. پس حقه، اون چی که خداوند قرار داده است حقه، هم گریه حقه و درسته بجاش، هم خنده حقه و درسته بجاش. یکی از موارد و مصادیق وقت گریه را در قرآن چند جا ذکر کرده، یکی در اسراء آیه 109 و یخرون للاذقان یبکون، یعنی اینها وقتی که آیات خدا رو میشنون، نام خدا رو میشنون، اینا به صورت رو خاک و یبکون فعل مضارع آورده و زار زار گریه میکنن و اینا داره توصیف میکنه، مدح میکنه گریه کنندگانی که به نام خدا، از یاد خدا و شنیدن آیات الهی اونقدر لذت میبرن گریه میکنن، یا از خوف جهنم گریه میکنن. اینا همش مدح شده. پس گریه، اصل گریه در قرآن فاعلش خداست، هو از هک و ابکا، و موارد گریه رو هم ذکر کرده که اینجاها خوبه گریه کنی، و عمل جناب یعقوب علیه السلام در فراق از یوسف را هم بیان میکنه. لذا در روایت هم داره که از امام، یکی از معصومین، حالا من فراموش کردم، شاید امام سجاد علیه السلام باشه، که بهش اعتراض میکنن که چرا انقدر گریه میکنید شما در فراق سید الشهدا. بعد استدلال میکنه شون به جناب یعقوب که چطور گریه نکنیم در حالی که یعقوب پیامبر است و در فراق فرزندش با اینکه میداند او زنده است این همه گریه میکنه. این در اصل داره به ما جهت میده که ای انسانها، ولی خدا رو فراموش نکنید، ولی خدا رو تنها نگذارید. نکته آخر در بحث محرم، امام رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد که همه مدیون ایشون هستیم و مدیون شهدا هستیم، ایشون فرمود گریه های ما بر سید شهدا گریه سیاسی است. یعنی گریه سیاسی هم هست، یعنی ما با گریه هایمون اعلان همدردی و همراهی با سید الشهدا میکنیم و اعلان انزجار با قاتلان سید الشهدا در طول تاریخ. ما در تاریخ 61 هجری نماندیم، ما برای حسینی که در همه زمانها زنده است و برای یزیدی که در همه زمانها بر علیه حسینیان قیام میکنن، حرکت میکنن و ظلم میکنن، بر علیه اونها با گریه هامون مبارزه میکنیم. و خاطر همین هم در طول تاریخ همیشه ظالمان و طاغیان نسبت به گریه به سید الشهدا میترسیدن، مخالف بودن، در روضه‌خانه ها را میبستن. چرا؟ به خاطر اینکه این گریه اونها رو میترسان، چون این گریه اعتراض بود بر ظالمان زمان و همدردی بود با مظلومان زمان.
بسیار متشکر و چه حسن ختام قشنگی شد حاجا. فرصتمون رو به پایان آخرین هفته است قبل از محرم و انشالله هفته آینده رو در محرم حسینی خواهیم بود با ذکر و نام و یاد اهل بیت علیهم السلام و امام حسین. جلسمون به پایان میرسه و با یاد گریه بر مصائب سید الشهدا علیه السلام. حاجا بفرمایید، به عنوان کلام پایانی خدمت شما هستیم.
اگر میخواستیم تقسیم بندی کنیم این بحث گریه رو، تقسیمات دیگه هم داره. یکی از نعمتهایی که خدای سبحان در وجود انسان گذاشته مسئله گریه است. گریه سوپا به اطمینانه. یعنی چطور این آبگرمگونهای سوپا به اطمینان دارن که وقتی به حالت انفجار میرسه اون سوپا به اطمینان
گریه تخلیه
میکنه و نمیگذاره. لذا در خیلی از جاها که طرف مصیبت بهش وارد میشه سعی میکنن طرف گریه کنه که از اون استراب و استرس هایی که در درونش متراکمه از اون خالی بشه، چون ممکنه که سکته کنه یا مرگ ناگهانی سراغش بیاد. اصل گریه یکی از نعمت های الهی است که در ماها وجود داره. منتها من عرضم اینه که کسی که گریه شوق یا گریه خوف یا گریه عشق نداشته باشه، این قساوت قلب پیدا میکنه و حتما باید تمرین کنیم گریه بر شوق را، گریه بر خوف از عذاب را و گریه بر سالار شهیدان که انسان رو در حالت عرفانی بسیار بالایی قرار میده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی این جمله را مرز کنه، میشون فهمودن که در دو حال برای انسان مکاشفه رخ میده، یکی موقعی که انسان قرآن میخونه و احساس میکنه کلام خداست و خدا داره با اون سخن میگه، اونجا مکاشفه شکل میگیره، یکی هم در گریه بر مصیبت سالار شهیدان. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که از هر دو نعمت انشالله استفاده کنه.
انشالله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مقدمه و زمینه ای شد دلهامون آماده بشه برای محرم ابی عبدالله علیه السلام. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم و از خدا میخواییم که انشالله توفیق عزاداری در این محرم حسینی رو به همه ما عنایت کند و انشالله بتونیم عرض ادب و احترام خودمون رو به ساحت مقدس حضرت داشته باشیم. ضمن خداحافظی از محضر همه شما بزرگواران دعوت میکنم که بشنوید مراسمی که در مصر برادران اهل سنتمون درباره امام حسین علیه السلام قرائت کردند و از اوصاف حضرت سید الشهدا گفتند. همه رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید. التماس دعا.
حب الحسین
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ممنون از شما که با برنامه‌های عصر روز شنبه 25 مرداد ماه 1399 همراهمون هستید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم داشتید با ما در میون بگذارید. همکارانم هم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 3 رقمی 162 منتظر تماس‌های شما هستند تا نظرهای شما رو در مورد برنامه‌های رادیو معارف دریافت کنند. 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید و انشالله که توفیق داشته باشیم همچنان و همیشه همراهمون باشید. کلام امام رو تقدیم شما میکنیم که برگزیده ایست از سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه محمد رضا و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف می‌خوردند مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت می‌کردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم می‌گفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر
چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران بودی.